بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر کاربردی قرآن کریم، سوره مبارکه لقمان، جلسه 20. آیه 12، موضوع ادامه شخصیت شناسی حضرت لقمان و ایتاء حکمت به او. عرض سلام دارم خدمت سروران ارجمندم و آرزوی قبولی طاعات در شبهای عزیز ماه مبارک رمضان. در دو جلسه گذشته درباره شخصیت لقمان و آرا و اقوالی که در این باره بود سخن گفتیم و در ادامه این بحث رو سعی میکنیم انشاءالله به پایان برسونیم و سپس درباره این فراز آیه شریفه 12 این سوره تحت عنوان ولقد آتینا لقمان الحکمه عرایزی رو تقدیم شما سروران کنیم. خب گفتیم که شخصیت لقمان گاه به عنوان یک برده حبشی، گاه در شبیه به شخصیت ازوب یک برده یونانی، گاه در قالب بلعم باورا یا الکمئون و یا اسطوره‌های ایرانی احیغار و یا لقمان ابن عاد و دیگر موارد خودش رو در فرهنگ‌های گوناگون نشون داده. همین مسئله به تنیدن خرافاتی در اطراف تصویر تاریخی این شخصیت هم دامن زده. در دوران معاصر کتابی تحت عنوان امثال لقمان منتشر شد، هم در فضای جهان غرب و هم جهان عرب و فضای فارسی زبان، که شاید بیش از آن که واقعیت ها درش منعکس شده باشه امور نیک و در عین حال غیر واقع تاریخی بهش نسبت داده شد. شبیه این کار درباره شخصیت امام صادق علیه السلام هم در گذشته انجام گرفته و کتابی تحت عنوان مغز متفکر جهان شیعه در آمد که مسائل گوناگون از وجود موجوداتی در کرات دیگر آسمان گرفته تا تولید برق از آب به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده در قالب پرسش و پاسخ‌هایی، و نویسنده گفته که من اون رو ترجمه کردم و اصل این کتاب رو مرکز اسلامی استراسبورگ بیرون داده و متاسفانه بعدش میبینیم که بعد از تحقیقها مشخص شد اصلا همچین مرکزی به اون معنا وجود نداره، چون این کتابی بیرون نداده و اصلا این کتاب هیچ گونه سندیتی ندارد، ولی چون چیزهای جالب به امام صادق نسبت داده شد در اونجا، خیلی از افراد شیفته اون کتاب شدند و بدون تحقیق روایاتی رو از اون کتاب در جاهای دیگر آوردند بدون اینکه به منابع اصلی مراجعه کنند. و انسان نگران میشه اگر در دوره معاصر با این همه رسانه‌های گسترده امکان چنین جعلیات موجه و جعلیات فراگیر وجود داره، پس در طول این قرون و اعصار چه شده؟ در مورد لقمان هم همین مسئله است و اخیراً کتابی جمع آوری شده که اصلاً یک شخصیت متفاوتی از لقمان رو نشون میده که سندیت علمی ندارد. خب از دیگر اقوالی که در کنار اون اقوال دیگر در این جلسه میخواییم دربارش صحبت کنیم این که بعضی از افراد قائلند اساساً کسی به اسم لقمان وجود عینی خارجی تاریخی نداشته. خب پس چرا اسمش آمده در قرآن، در اشعار عرب و دیگر موارد؟ میگن اون افراد میگن میگن که قرآن الزاماً زبان واقع‌گرا ندارد. این حرف را فقط در مورد قرآن نمیگن، کلن درباره ادیان میگن. میگن ادیان آمدند تا انسانها را هدایت کنند به سوی معنویات، اخلاقیات و زندگی سعادتمندانه. و همانطور که ممکنه یک پدر و مادر برای فرزندشون داستانهایی تعریف بکنند تا او هدایت بشود، تا او تجربه زندگی بیندوزد، و این داستانها ممکن است داستانهای واقعی تجربه زندگیشون باشه، ممکنه داستانهای خیالی شیر و خرگوش باشه که با هم قدم زدن دو به یک لاک پشتی رسیدن مثلا در جنگل. به همین نسبت اونها تصور میکنند که متون مقدس هم چنین است، یعنی بخشهایی از واقعیتها همراه با بخشهایی از داستانهای غیر واقع در هم آمیخته. کسانی که چنین نظری دارند بهشون میگن تحت عنوان نظریه زبان غیر واقع گرای دینی، که البته عمده مفسران در طول تاریخ چه اسلامی و چه حتی مفسران توراتی و انجیلی چنین نظری رو نداشتند. حالا بعضی ها که اغلب باشند، اغلب مفسران میگفتند به هیچ وجه همچین مسئله‌ای وجود نداره، بعضی ها میگفتند که در حد محدودی ممکنه این گونه در متون مقدس باشه، به ویژه در ارتباط با مثلا داستان حضرت نوح که مشترک در میان ادیان ابراهیمی است. خب این نظریات شکل گرفت که واقعا آیا یک کشتی آمد و حیواناتی سوار شدن، یا نه اینها تمثیل و بیان غیر واقع گرایانه ولی در این حال هدایت مدارانه است. در فضای تمدن اسلامی تا سده های اخیر، تا دوره معاصر، این نظریه زبان غیر واقع گرا چندان پررنگ نبود، مگر در میان عرفا و صوفیه. و در دوره معاصر بعضی از روشنفکران جهان اسلام مایل به چنین نظریه در قصص الانبیا، در ارتباط با آیات معاد، در ارتباط با موضوعات گوناگون قرآنی شدند، بعضی از روشنفکران. و اونها در مورد لقمان هم چنین گفتند، میگن لقمان مظهر حکمت است، و یه جورایی میخوان واژه لقمان رو و این شخصیت رو به مباحث تمثیلی، عرفانی و باطنی تأویل کنند. میگن لقمان مظهر عقلانیت بشره، و وقتی گفته میشه لقمان یعنی نفس ناطقه انسانی که جایگاهی رفیع نسبت به سایر قوای بشری داره. و مثلا عقل عملی و عقل معاش گویی پسر آن نفس ناطقه است، فرزند آن نفس ناطقه است، و توصیه های لقمان به فرزندش یعنی تدابیر نفس ناطقه برای کنترل عقل عملی. این گونه تفسیر می کنند. در نظر اینان هر کسی در درون خود لقمانی دارد، همانطور که هر کسی در درون خود ابولهبی دارد و باید تبت یدا ابیلهب و تب بخواند. هر کس در درون خود سلیمان و داوودی دارد. بعضی ها اینگونه تعبیر میکنند و تعبیرهای عرفانی از مقوله لقمان دارند و پندهای لقمان رو این گونه برداشت می کنند. تا حدی هم علوم و دستاوردهای باستانشناسی شاید باعث شده که این افراد به چنین نتایجی برسند، چرا که اگر بخواهند داستان نوح رو واقعیت عینی خارجی بدانند با بعضی از دستاوردهای باستانشناسی و مطالعه رسوبهای سیلابی و امثال هم شاید سازگار نباشه. و یا ممکن داستان حضرت آدم با دستاوردهای تکاملی و زمینشناسی و امثال هم سازگار نباشه. و یا آنچه که در مورد یوسف و در مورد موسی و در مورد حضرت عیسی گفته میشه شاید با بعضی از داستانهایی که از دوره باستان و در تاریخهای مکتوب وجود داره تطابق عینی پیدا نکنه و یا تطابقشون اندک باشه. از این جهت بود که خیلی از روشنفکران معاصر به سوی تفسیرهای تأویلی باطنی و تمثیلی قصص الانبیا و سایر بخشهای متون مقدس چه در تورات چه انجیل و چه قرآن رفتند، که البته باید جانب احتیاط رو رعایت کرد و به نظر میرسه به این صراحت نمیشه حکم نهایی داد و گفت که خیر آنچه که در دین گفته شده مثلا با واقعیت‌های تاریخی ناسازگاره. نه خیر، اینقدر هم نمیشه صریح بیان کرد. همانطور که علومی مثل فیزیک و شیمی در حال پیشرفته، معلوم نیست در آینده علوم باستان شناسی چه تحولاتی پیدا بکنه. گاه پیدا شدن یک فسیل، گاه یک حفاری ممکنه کلی از اندیشه های تاریخی رو عوض بکنه و لذا به نظر میرسه سلباً و ایجاباً در این امور باید با احتیاط سخن گفت و آنچنان لاابالیوار و بیپروا نظر نداد. خب، نکته دیگر از خرافاتی که حول شخصیت لقمان میچرخه آدابی است که بعضن درباره قبر او گفته شده. میگن قبر او در شهر لقمه، در مسجد شهر لقمه که در فلسطین قرار داره، بعضن هم گفتن در شهر تبریه. اختلاف نظری است چه در مورد شخصیت ایشون و بعد هم به تبع اون در مورد قبر او. افراد متعدد این گونه، ما ابو سعید ابوالخیر که خیلی متأخرتر از لقمان هست و مال حدود 900 سال پیشه، 4 جای دنیا قبر داره. حضرت علی علیه السلام در علاوه بر نجف ادعاهایی رو افرادی مطرح کردند که در فلانجا و فلانجا و فلانجا دفن شده و نه در نجف. برای جناب یوسف 4 قبر در جاهای مختلف اردن و لبنان و فلسطین قرار دادن که ما لبنانش رو رفتیم در مقام ایشون و در اون جایگاهی که برای ایشون بود، ولی خب میدونستیم که به هر تقدیر جاهای متعددی رو برای قبر ایشون بیان کردن در تاریخ. برای لقمان هم به همین ترتیبه و جالب اینه که آدابی هم برای قبرش در آمده. یعنی در بعضی از کتابها آمده که اگر کسی فهم و حکمت میخواد 40 روز به سر قبر لقمان بره و بعد از 40 روز یه 40 اینگونه بگیره تا حکمت بر قلبش جاری بشه. به هر حال این خرافات هم ممکنه در حول هوش او شکل بگیره. اما عزیزان، بعد از این بیان‌ها برگردیم به همون نظر اولی که دادیم و اون این که گویی خداوند اصلاً قصد کالبد شکافی تاریخی این شخص و خیلی از شخصیت‌های دیگر رو نداره. در مورد لقمان اصلاً خداوند نمی‌پردازه به این که او کیست، بلکه سعی می‌کنه حکمت‌های او رو گلچین کنه و برای ما بیان کنه تا هدایت شیم. همونطور که مثلا در مورد اصحاب کهف خداوند به راحتی میتونست بگه چند نفرند، اما انگار تعمد دارد که نگوید. در آیه شریفه داریم بعضی ها میگن اونها 5 نفر بودن، ششمیشون سگشون بود. بعضی ها میگن اونها 6 نفر بودن، هفتمیشون سگشون بود و به همین نسبت اینجوری مطلب رو بیان میکنه خداوند، اما دقیقا آخر نمیگه چند نفر، میگه خداوند بهتر میداند که اونا چند نفر بودن. به عبارتی خدا میخواد به ما بگه که دونستن تعداد و عدد اصحاب کهف اصلا مگه چه اهمیتی داره؟ اون چیزی که شما باید از اصحاب کهف یاد بگیرید عددشونه، یا اون معرفتی که در وجودشون بود، اون توکلی که در وجودشون بود، اون کفر ستیزی که در وجودشون بود، چی مهمه؟ به همین خاطر خداوند در آیه قرآن نزدیک به دو خط صحبت میکنه از این که آقا چه چیزهایی در مورد عدد اینها گفته میشه، آخرش تو یک کلمه نمیگه که اینا چند نفرن، به خاطر اینکه به ما گوشزد بکنه که آقا عدد اینا مهم نیست، هر چه بودن، شما اصل داستانو ببین، تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارت های ابرو. در مورد لقمان هم همینه. حالا این همه نظریاتی که بیان کردیم، این نظریات هیچ کدومشون اینقدر قوی نیست که نظریه های دیگه رو پس بزنه و به ضرس قاطع بتونیم بگیم لقمان چه کسی بود و در کجا میزیست. هیچ کدوم از این نظریات اینقدر قدرت نداره، ولی مسئله اصلا اینه که این قضیه چندان مهم نیست، مهم اینه که اون حکمتهایش رو دریابیم. شاید هم شخصیتی بوده که در پرتو اقوال تاریخی، نقل به معنا شدنها، تنیده شدن خرافات و داستانها و اسطوره‌ها، امروزه از ورای این فاصله تاریخی شاید هرگز ما نتونیم به درستی بفهمیم که او دقیقاً چه بوده و که بوده، ولی اینها سبب نمیشه که از حکمتش و از درایت و درکش بی بهره بمانیم. هر امری در پرتو بحث تاریخی وقتی مورد بحث قرار میگیره، حالهایی از واقعیت در کنار حالهایی از اسطوره در هم آمیخته میشه. ما نهایت تلاش رو میکنیم تا صاف بکنیم و خالص سازی کنیم، اما هرگز مطمئن نیستیم که 100% تونسته باشیم چون این کاری رو انجام بدیم. ادیان هم از در پرتو امر تاریخی به ما رسیدن و همین باعث شده که اختلاف دیدگاه ها به وجود بیاد، در ارتباط با اینکه مثلا شخصیت مشهوری مثل پیامبر ما، اینکه خانوادش جزو ثروتمندان بودند یا فقیران، اینکه چند فرزند داشته و خیلی از مسائل دیگهش ممکنه در حالهای ابهام باشه. ما تا حدودی بتونیم بگیم فلان نظر قوی تر است، اما خیلی از مواقع نمیتونیم بگیم 100% این نظر است و هیچ نظر دیگهی محلی از اعراب ندارد. تا قبل از اینکه آقای رسول جعفریان کارهای بسیار نیک و زیباشون در ارتباط با تاریخ اسلام رو انجام بدن، بعضیا فکر میکردن دیگه بحث‌های تاریخی در ارتباط با تاریخ صدر اسلام تمام شده، اما کارهایشون نشون داد که هنوز هم ناگفته ها و ناشنیده ها و مطالبی متفاوت از آنچه فکر میکنیم این وسط وجود داره. جزمیت در امر تاریخی بسیار غلط و اشتباهه. البته این به معنای این نیست که مثلا متن مقدس تغییر کرده باشه، نه خیر، متن مقدس به حمد الله و المنه بدون تحریف لفظی به دست ما رسیده، اما معنای او رو ما در پرتو فهمهای تاریخیمون داریم و این فهمها مبتنی بر یک سری از داده های تاریخی است. هم داده ها در پرتو زمان و تاریخ ممکنه تغییری درشون ایجاد بشه و هم فهمها تاریخ مندند و از این جهت باید جانب احتیاط رو در زمانی که میخواییم امر تاریخی رو به عنوان تفسیر کلام خدا، به عنوان بیان مراد خدا بگیم، باید نهایت مراقبت رو بکنیم تا مبادا امر نادرستی رو به کلام الله و به اراده شارع نسبت داده باشیم. این احتیاط از باب تقوای علمی است و بر هر فرد دینداری لازم و شایسته و بایسته است. خب، بحث از شخصیت جناب لقمان رو به پایان میبریم و انشاءالله در جلسه آینده درباره حکمت و ایتاء حکمت و فرق اون با عطا صحبت خواهیم کرد و وارد فقره مواردی میشیم که جناب لقمان به پسر خود توصیه کرده و پندهای ویژه‌ای برای ما داره. همه شما رو به ایزد منان میسپارم و آخر دعوانا و ان الحمد لله رب العالمین.